من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و ان نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون الله رحمتا منا و متاعنا الاحین. و ازا غیل لهم اتبو ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. محضر شریف سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارک یاسین است. خاطر مبارک استحضار دارد که در آیات خود رو بیان فرموده بود و آیتون لهم الارض و آیتون لهم اللیل. پهنه آیات زمینی و حوزه گسترده نعمتهای آسمانی سماوی. و الان در این آیه شریفه و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، خداوند سبحان بعد سوم رو مطرح میکنن که پهنه گسترده نعم عظیم الهی در دریاها و محیط آبی زمین است. فرمود از نشانه های اوست این آیت که انا حملنا ذریتهم، اسناد مستقیم به خود خداوند سبحان، ما خالق آفریدگار حمل می کنیم شما را و ذریه شما انسان ها را فی الفلک المشحون، در فلک مشحون. کلمه فلک و این صفت اون رو ابتدا عرض کنم تا مجموع آیه را بیان کنیم. محضر مبارکتون، به مدارهای بست فلک یا فلک گفته می شود به طور کلی. اون که مدارهای آسمانی رو خداوند سبحان فلک می گوید که در نوبت گذشته گفتیم و کلون فی فلکن یسبحون و معنای سبح رو توضیح دادیم. به لحاظ اون شکل خاص و تدویری و بیزی که علل قاعده در ساختمان کشتی وجود دارد به اون فلک گفته می شود. فلک همون سفینه است. کلمه مشحون نیست، خود شحنه به معنای انباشتگی است. فلک مشحون یعنی کشتی مملو، یعنی کشتی پر. یه حالت فزونی در بار کشتی رو با این صفت خداوند سبحان مطرح می کند که الان بازگو می کنیم. از آیات الهی این است که ما حمل میکنیم انسانها، ذریه انسانها را، حملنا ذریتهم. کلمه ذریه هم در خود این کلمه زرعیه و زرعه به طور کلی کوچکی و افتاده است، کمان که مورچه نیز از همین ماده میآید. به انسانها و فرزندان آدمی که اینها نمیتوانند خودکفا باشند، به اینها یه سقری رو دارند، به اینها ذریه گفته میشود. به فرزندان کوچک انسان ذریه میگویند. خداوند سبحان از آیات لطف خیش و از آیات عظمت خود سیر کشتی ها با انبان، با به اصطلاح وضعیت سنگین، حالت انباشته بودن رو و اون باربری که کشتی ها در دریا دارن، چه بار انسانی چه بار غیر انسانی، رو به عنوان یکی از آیات خیش مطرح میکنه. خب طبیعیست همان گونه که سروران معظم استحضار دارن، به هر حال این که بتواند آب متحمل این وزن باشد، دقیقا این قانون الهی و لطف خداوند سبحان بر بشریت است. اون خواص و خصوصیتی که حق در اجسام قرار داده است، وزن حجمی و چگالی خاص اجسام و وزن حجمی و اون موقعیت خاصی که آب در قبال این مسئله دارد، تمام این خلق الهی و خلقت الهی است و تدبیر خداوندگاری است. به هر حال هفته همه مجموعه موجودی کره خاک رو آبهای روی زمین تشکیل میدهد. عالی ترین و بهترین طرق مواصلاتی روی زمین رو همین دریاها تشکیل میدهند. مقرونه به صرف ترین شیوه باربری و انتقالات و ترابری امروز روی زمین نقل و انتقال دریایی است. سنگین ترین بارهایی که اینها از طریق هوا و زمین قابل انتقال نیستند یا به زحمت منتقل می شوند از طریق آب، امروز تنها صدها تن به هزاران تن بار زده می شود بر کشتی های قول پیمای قاره پیما، قول پیکر قاره پیما. سوخت را از این سو، انرژی را از این سوی عالم به اون سوی عالم و گاه آسوقه را بقیه مسائل را از اون سوی عالم به اکناف دیگر عالم منتقل می کنند و حمل می کنند. این وابسته است به اون لطف خداوند سبحان و وضعیتی که هست باری تعالی در آب و در اجسام عالم قرار داده است و این رابطه رو برقرار نموده است. بارها به این پدیده در قرآن اشاره می شود. برحال اگر یه زمانی جناب ارشمیدس اوریکا اوریکا گفت و برون زد یافتم یافتم رو با زبان یونانی گفت، این همون قانونی است که خداوند سبحان در قاموس طبیعت قرار داده است. اون قلت وزن به لحاظ فرو رفتن در برابر با فرو رفتن در آب و کاستن از اون سطح سنگینی و ثقل، این نکته است که در اینجا خداوند به اون تکیه می کند. و آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. منتها این نکته ای که در اینجا دیده می شود که این ذریتهم، خداوند سبحان به ذریه اشاره می کند، به لحاظ این که به هر حال باربری و حمل در مورد انسانهای بزرگ آسانتر و راحتتر است، اما در مورد ذریه از دیرباز به لحاظ مشکلاتی که در بین انسانها بوده است که کودکان رو، اطفال و صغار رو به زحمت حمل می کردند این سو و اون سو، خوشبار نبودند انسانهای کوچک. حضرت باری تعالی برای اینکه اون آرامش حرکت رو در دریا نشان بدهند ذریه رو مطرح می کنند. حملنا ذریتهم، حتی صغار شما رو، حتی فرزندان کوچک شما رو. و کلمه فلک مشحون هم همان گونه که بازگو شد به اون قابلیت باربری سنگین دریایی اشاره دارد که همون مشحون بودن و انبوه بودن بار رو خداوند سبحان با این صفت بر فلک مطرح میکنه. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، و ما طراحی میکنیم. مکرر مطرح شده از خدمت عزیزان که خلق هنگامی که به انسان اسناد داده میشود تغییر شکل دادن است. هنگامی که به خداوند سبحان اسناد داده می شود ماده و طرح رو ایجاد کردن است، طراحی و موجود را به وجود آوردن است. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، و ایجاد می کنیم برای شما انسان ها و طراحی می کنیم ما انسان ها مثله ما، این کشتی هایی که استفاده می کنید، ما یرکبون وسائلی را، موضوعات دیگری را که در آینده یرکبون شما بر اون سوار خواهید شد. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، یه وسائل حمل و نقلی رو به موازات اینها، مانند اینها برای شما ایجاد میکنیم که در آینده شما از اینها برخوردار میشوید و من مثله، با همین سهولت هاست، با همین آرامش هاست، با همین وضعیت باربری دریایی است که شما برخوردار خواهید بود و استفاده میکنید. یکی از آیاتی که احتمالاً علل قاعده نظر به هر حال عنایات خداوند سبحان در تسهیل زندگی بشر در قرآن کریم دارد همین آیه شریف است. و خداوندانی که در ذهن و استعداد انسانها قرار داده است طبیعی است این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از الغوم عبدالله بود. اسناد دست باری تعالی است. اسناد یا محل واسطه است یا مستقیم است، یا انبت الربیع البغل است یا انبت الله البغل است به تعبیر علم معانی و بیان. یا میگوییم خداوند رویانید زهر تخم برخواست افتاد تخم، خداوند سبحان رویانید. یا میگیم بهار عجب رویشی دارد، خب بهار را خداوند سبحان بهار کرده است، الا بهار هم خزانی بیش نبود، زمستانی بیش نبود. این اسناد اسناد معل واسطه است، گاه اسناد بلا واسطه است. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون و ان نشاء نغرقهم. اگر میخواستیم و اراده حق تعلق نمی گرفت این خاصیت را از آب می گرفتیم، این خاصیت را از فلزات، چوب، بقیه اجسام و مواد و عناصر می گرفتیم، اونگاه شما نمی توانستید از آب استفاده کنید. به نشان نغرقهم فلا صریخ لهم، داد شما به جایی نمی رسید، فریادتون به کسی نمی رسید. ولا هم ینقذون، و راه خلاصی و برون آمدن هم نداشتید. الا رحمت منا، این نیست مگر اون که رحمت خداوند، خداوند سبحان خواسته از شما انسان ها در زندگی دنیای خودتون به هر حال یه سهولت هایی داشته باشید، یه یسری داشته باشید، لذا رحمتش رو متوجه می کند. این از باب رحمت خداوند است که امکانات دریایی، امکانات هوایی، امکانات زمینی در اختیار شما انسانها قرار گرفته است. الا رحمتا منا، این رحمت از ماست. الا رحمتا منا و متاعا الهین. اما متوجه باشید این رحمتی که خدا کرده است، این لطف الهی، این امکانات دریایی، هوایی، زمینی و این شیوه زندگیی که خداوند سبحان و عطایی که بر شما محبت فرموده است در این سه بعد، این متاع الهین است. اینها پایدار نیست، اینها عاریت برای شما انسان هاست. شما برای کشتی آفریده نشدید، شما برای برخورداری از این تنعمات و تمتع در این میدان ها آفریده نشدید. اینها الهینند، متاعند. بارها عرض کردیم کلمه متاع که جمع اون امتعیه، میتوانید بگید ابزار قابل استفاده، یعنی مجموعه اونی که در این آشپزخانه منزل دیده میشود بهش میگن امتع. اینا متاع است، یعنی ابزار. این میز متاع است، این دستگاه متاع است، میز صندلی متاع است. اینها رو امتعه میگویند. برها جنبه ابزارین دارد برای استفاده انسان. فرمود و متاع ان الهین، اینها یه ابزارهایی است که خداوند تا یه مدتی امد و مدت براش قرار داده است. بدانید که شما همه بانی ملک عاریت هستید و خداوند سبحان این بهره‌ها و تمتعات رو بهره اونچنانی نیست که احساس کنید پایدار است برای نوع بشر. الا رحمتا منا و متاعا الهین. خب تا اینجا این بحث تذکرات به آیات الهی به پایان میرسد. این آیه که الان وارد اون خواهیم شد و مطرح میکنیم خدمت عزیزان و آیه بعدی، دو پیشنهاد است و پاسخ این دو پیشنهاد قابل تأمل، جوابی که مطرح میشه. و اذا قیل لهم، هنگامی که گفته میشود لهم، دیگه اینجا مشخص نیست این ضمیر هم کیست. قبلا صحبت کسی نزدیک نبوده که بگیم هم کیست، اما مشخص است که خداوند سبحان از پاسخ و ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، یعنی اعراض کنندگان از آیات الهی، این هم مشخص میشه. از بعد هم معلوم است اگه یه قدری برگردیم به 20 آیه قبل، 15 آیه قبل، باز هم ضمیر مرجعش مشخص است. و اذا قیل لهم، هنگامی که به اینها پیشنهاد داده می شود و گفته می شود که و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، به اینها گفته می شود که نگران باشید، تقوا داشته باشید. توضیح می دهم نسبت به ما بین ایدیکم و ما خلفکم، اون که پیش رو دارید و اون که پشت سر شماست، نسبت به این دو اتقوا. حالا بنده ابا دارم که بگم بترسید، ها میشه حالا گفت مجازن تا برسیم به معنای حقیقی. لعلکم ترحمون، اگر اینطور باشد امید است که شما مشمول رحمت الهی باشید. و ما تأتیهم، جوابش میاد. حالا بعد از جواب باز مجدد پیشنهاد بعدی مطرح میشه و چون پیوسته است با هم، ابتدا اینو عرض میکنم بعد تک تک بررسی میکنیم. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، هنگامی که اینا گفته میشود از آنچه خداوند بر شما ارزانی کرده است انفاق کنید، هزینه کنید. اینها یه پاسخ به هر حال متاسفانه نامناسبی میدهند، از سر باز میکنند این پیشنهاد رو و شانه خالی میکنند از زیر بار این مسئولیت و این امر. دو پیشنهاد اینجا مطرح میشه از سوی خداوند سبحان، دو مطلب به جوامع بشری و انسانها گفته میشود. و اذا قیل لهم، پیشنهاد اول پیشنهاد تقواست نسبت به گذشته آینده، پیشنهاد دوم انفاق. این بازگشت این دو پیشنهاد و اون به اصطلاح مجموع بحث همانیست که مکرر مطرح کرده این خدمت عزیزان که مجموعه تعالیم و دعوت انبیاء الهی دو کلمه است، یعنی تمام پیامبران الهی، تمام دلواپسی و دلمشغولیشون دو چیز بوده است. یک این که انسان رو با خداوند سبحان مرتبط کنن و آشنا کنن، این حشو و زوائد و نامناسبت های ارتباط های نامناسبی است که بردارن. اگر نقار و کدورت است بزدایند، اگر ارتباط نیست اصلا ایجاد کنن این ارتباط رو برای بشر. مسئولیت اول انبیاء الهی آشنایی دل با دل آفرین و خالق وجود و هستی است، این هدف اول انبیاء. به دنبال این، حالا اگر انسان بخواهد چنین ارتباطی را با خداوند سبحان داشته باشد، چون موجودی است اجتماعی و مدنی، لذا طبعاً در جامعه باید این ارتباط را با خداوند سبحان داشته باشد و این دست نمی‌دهد مگر با بررسی دقیق و مطالعه کامل بر روی رابط انسانی. انبیاء سمت دوم و مسئولیت دومشون ایجاد رابطه صحیح بین آحاد جامعه، رابطه انسان به انسان رو تصحیح کردن، برقرار کردن، تسهیل در اون ایجاد کردن و تصحیح کردن. این مجموعه سمت انبیاء بزرگوار الهی که زمانون عبارات خواجه نصیر رو هم خدمت عزیزان عرض کردم که مرحوم خواجه با اون دید دقیق و عقلی که دارد مطرح میکند که بعد اول از تعظیم الامر الله، دومی و شفقت و علی خلق الله. اولی تعظیم الامر الله است، دومی شفقت بر خلق و بندگان خداست. این دو رابطه است. این دو پیشنهادی که اینجا مطرح میشه همین دوتا است. و اذا قیل لهم، این پیشنهاد اول، هنگامی که به اینها گفته میشه شاید فکری بکنید برای خودتون. و اذا قیل لهم اتقوا، اتقوا نگه. حالا این کلمه اتقوا رو در اینجا چی معنا کنیم؟ گاهی 69 مرتبه در قرآن کریم اتقوا الله داریم. دقیقاً 69 مرتبه در قرآن اومده اتقوا الله، اتقوا الله. خب معنای اولی و ترجمه اولی که مترجمین دارن، نگاه کنید به ترجمه، یعنی خدا رو بترسید از خدا. خب بترسید از خدا این چه معنا دارد که بترسید از خدا؟ رابطه تقوا و ترس، چون معنای کلمه اتقوا هرگز در هیچ واژگان و در هیچ فرهنگ لغتی که نگاه کنی ترس نیست. اصلا تقوا معنای ترس نداره. تقوا وقایع گرفتن است. تقوا سیستم ایمنی و حفاظتی رو تقویت کردن است. تقوا مراقبت لازم را در یک مسئله انجام دادن. تقوا پرهیزه. تقوا رژیم لازم فکری و روحی داشتن مانند رژیم غذایی، حمیه در بدن، تقوا در روح. پس معنیش ترس نیست. اینی که به ترس معنا میشه، این به اصطلاح تعریف به ملازم شیء است. یعنی اگر کسی بخواد اون به اصطلاح مراقبت لازم رو در وجود خودش داشته باشد و اون احتیاطات لازم رو در وجود خیش داشته باشد، نیازمند به یه خوف و ترس مثبته. نه ترسی که برخواسته از جهل است، بلکه ترسی که برخواسته از علم است. آنی که اونو ترس معنا نکنید، اگر بخوایم در کلام عرب زیبا بازگو کنیم، خشیت. تقوا یعنی خشیت. ملازم معنای سیء تقوا میشه خشیت، همان که انما یخشى الله من عباده العلماء. آن خشیتی که برخواسته از علم، عالمان چنین خشیتی را دارند در هر مسئله. اون انسان‌هایی که آگاهیشون بیشتر از دیگران است، مراقبتشون هم بیشتر از دیگران است. اون انسانی که به تمام ویژگی‌های وجود خودش تسلط لازم را دارد، کاملا مسلط است در این وجود، ضعف‌ها را، دشواری‌ها را، مشکلات را می‌داند، دقت لازم را می‌کند. اون طبیبی که خودش به هر حال کارش قدرت است، متخصص قدرت است، او نگاه کنید ببینید چگونه از مواد قندی استفاده می‌کند، چون می‌داند عوارض دیابت تا کجا می‌رود که خاطرخواه اوست، لذا کاملا احتیاط لازم را خودش می‌کند. هرگز نمی‌شه قیاس کرد زندگی اون رو اگر عامل است با دیگران، چون آگاه است. چون آگاه هست، لذا احتیاطات لازمی که اون دارد دیگران ندارن. این حالت هست. اون کسی که به عوارض روحی کاملا تسلط دارد و میداند به کجا میبرد انسان را پاری از مسائل، میداند مثقال ذره، به تعبیر روایت درس کنم خدمت عزیزان، مثقال ذره من خردنه، به تعبیر همین در متن روایی، وقتی کبر و حب جاه در وجود انسان میاد، دیگه تمام روابط انسانی زیر سوال میاد، دیگه انسان حقی برای کسی قائل نمیشه. اون انسانی که خوب این رو شناخته است، کاملا این وجود رو به گونه‌ای تربیت کرده است تا یک جمله میگه که احساس میکنه که شایبه بزرگی نفس از اون برخیزد، انا سید ولد آدم، من آقای فرزندان آدم هستم. تا که وجود مقدس نبی مکرم این جمله رو میگه، سری میگه ولا فخر، ولا فخر، خدا شاهد است که این رو برای افتخار نگفتم، هرگز. من اولین کسی هستم که لقای حمد رو در قیامت بر دوش میگیرم. سری میگه لا فخره، لا فخره، من بر فخره نگفتم، خواستم عنایت حق رو بازگو کنم. این انسان میداند که اگر به اصطلاح ما مثقال ذره اپسیلون کبر درون این دل و جاه درون این دل بیاید چه میکند با این نفس، لذا کاملا احتیاط لازم رو دارد. پس اگر ما اتقو را به ترس میبینیم ترجمه میکنند مترجمین، این ترس رو شما اون خشیت بدانید، نه ترسی که ممکنه ریش به اصطلاح برخاستگاه منفی داشته باشد، ترسی که زیربنای اون رو علم و دانش و آگاهی تشکیل میدهد. اگر کسی آگاهی بیشتر دارد، مراقبت به احتیاط بیشتر میکند و تقوا یعنی احتیاط، یعنی پرهیز، پرهیز مناسب تر دارد. از خود این رابطه رو عنایت بفرمایید. حالا فرمود و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم، به اینها میگن مراقب باشید، خشیت لازم را داشته باشید، از ما بین ایدیکم و ما خلفکم. اینجا پیشنهادی است، ما بین ایدی پیش رو، ما خلفکم پشت سر. حالا این دو معنا در اینجا وجود دارد. یه معنا اون معنایی است که به هر حال یه مقداری عمیق‌تر و یه مقداری ما بین ایدیکم و ما خلفکم دورتری است. یه معنا پیش رو و پشت سر نزدیکتری است و معنای ساده تر و بسیط تری. اما اون معنای عمیق این است که به هر حال اتقو ما بین ایدیکم، ما چه پیش رو داریم، ما بین ایدی انسان چیست که نیاز به تقوا و محافظت و مراقبت کامل دارد. خب اون عالم و اون جهان عظیمی است، اون جهان عظیمی است که این دنیا در قبال اون جهان و عظمت اون هیچ است، ذره بیش نیست، خشخاشی پیش نیست در قبال اون عالم عظیمی که بارها مستقیم تذکر داده شده است و آخرین آیه‌ای که بر قلب نازنین رحمت للعالمین وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی
اللهم صل علی محمد
نازل شد به اتفاق مفسرین آخرین آیه عرض می کنم، نه آخرین سوره. واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، این آخرین آیه است. پیغمبر حساب کارت بکن. واتقوا یوما، مراقب باشید، خشیت داشته باشید از اون عالمی که در اون عالم ترجعون فیه الالله. پیش روی ما اون عالمی است که ترجعون فیه الالله، آن است که به سوی اون داریم میریم. امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد علاوه ان امامکم عقبتن کعودا، بدانید که پیش روی شما، عقبه در کلام پارسی چی میشن؟ گردنه. بدانید پیش روی شما یک گردنه هایی است که اینا خیلی سخت میگیرد در شما، اینا کعوده، اینها با هر قدرتی که میرید موتور کم میاره، هر کمک میزنید کم میارید. بدانید که خیلی انرژی میخوادید، خیلی توان میخواهد که این گردنه های عمیق را بتوانید به سلامت طی کنید و از اون سوی سرازیر گردید. معنای اول و تقو، این تقوای ما بین ایدیکم، یعنی تذکری است که به هر حال نسبت به عالم قیامت داده میشود. به این معنا و ما خلفکم، ما چی پشت سر داریم، منتها الی پیش روی ماست. پس طبعا اگر ما منتها رو در نظر میگیریم، نقطه مقابلش میشه ابتدا. ابتدای ما چیست؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما خلفکم میشه خداوند سبحان، یعنی مبدا صدوریتون. اتقوا، مراقب باشید خدا را، مراقب باشید فردا را. این خب همون پیشنهادی میشه، همون بخشی میشه که خدمت سروران معظم عرض کردم که جزء اول ادیان و پیام و دعوت انبیاء الهی است. با این معنا این تذکری است به هشدار و هوشیاری نسبت به اون چه آدمیان در پیش دارن و نسبت به حدود خداوند سبحان. ما نسبت به خدا اتقاء نیاز داریم، به همین معنا عزیزان. این کلام امیر المؤمنین بس مبارک و نورانی است که رأس الحکمت مخافت الله، بالاترین حکمت ها. میخواید بدونید کی حکیمه؟ فلان کس حکیم، فلان کس حکیم، اسم میبریم. بله، به تعبیر امیر المؤمنین که حکیم الحکم هاست، فمد رأس الحکمت مخافت الله، اون کسانی که خشیت از خدا دارند، اینها فی الواقع حکمت دارند. حکمت حکیمانه خشیت از جناب باری تعالاست. اون دلی که محبت و خشیت خداوند سبحان را دارد و افئدت العارفین منک فازنه، اون دلیست که در حال اون شوریدگی و اون حالت خشیت و محبت از جلال الهی در اون خانه کرده است. این راه کمال است، به پلکان عظمت همینجا طی می شود. به نسبت به آینده و معاد هم که طبیعی است که به هر حال اون تذکر در اینجا لازم است که مبدأ و منتها رو مطرح کند. اگر چنین باشد، اتقوا آمد لعلکم ترحمون، اینو در بحث نساء عرض کردم، در سوره نساء. در قرآن تمنی هر جا به کار برده می شود، یعنی خیال خام، تمنی و تمنا نوعاً در استعمالات قرآن کریم این فلا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تمنی نکنید. تمنی یعنی آرزوی نپخته به خیال خام، اما لعله یعنی آرزوی مؤثر و مفید نسبت به آینده. لعله فراوان داریم، اما تمنی نهی میشه. لعلکم ترحمون، شاید که شما مشمول رحمت خداوند سبحان باشید، شاید که امید در دلهای شما ایجاد شود و لطف خداوند بر شما سرشار و به اصطلاح سرازیر باشد. خب این پیشنهاد اول. اما جواب پیشنهاد چه می شود نسبت به بعضی ها؟ و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. اما گروهی از دیرباز در طول تاریخ این چنین بودند در بین انسان ها که و ما تأتیهم من آیت، هیچ آیتی از آیات الهی نیامد الا کانوا عنها معرضین، الا که نسبت به این آیات اعراض کردن. اعراض، عرض یعنی پهلو، اعراض یعنی پهلوشون رو عوض کردن، یعنی جهتشون رو با آیات عوض کردن. خب انسان وقتی جهتش رو از چیزی عوض میکند که بنا ندارد در اون تأمل کند و مطالعه کند. به این یرو آیتن
بارها در قرآن گفته می شود وقت این یرو آیتن، وقتی اینها آیه ای را می بینند یا می بینند احرزو انها اعراض می کنند، این اصلا بنا ندارند در اون آیت امل و توجه بکنند. خب طبیعیست نتیجه ای هم حاصل نمی شود. کانو انها معرضین، اصلا کأن نگویا بنا ندارند که دقت و تأمل در آیات الهی باشد. این پیشنهاد اول و جواب نسبت به بعضی ها. و اما امر دوم و مطلب دوم که گفتیم بود ارتباطی انسان به انسان باشد. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، هنگامی که گفته می شود به اینها که انفاق کنید از آنچه خداوند بر شما روزی می کند و ارزانی می دارد. خب بارها شنیدید و عرض کردیم کلمه انفاق خود ریشه این ماده نفقه است. نفق دو معنا دارد، یکی نقب، یکی جریان دادن. عزیزانی که مشرف شدید در کشورهای عربی، شهری مثل مکه فرض بفرمایید که خب حالا اون وضعیت کوهستانی و این شارعها و خیابانهایی کشیده می شود، اینا رو بخوام با هم متصل کنم، مشکلات بزن میبینید در اون شهر چه زیاد دارید. تونل دارید شما در مکه، نمیشتد النفق الفهد، تونل ملک فهد، نفق یعنی تونل، یعنی نقب زدن. هنگامی که درون یه شیء انسان نقب میزند وارد اون میشود، این میشه نفق، نفق. معنای دوم نفق جریان است، جریان دادن است. انفاق به معنای جریان دادن مال و سرمایه است. راکد نگاه نداشتن، کنز نقطه مقابل انفاق است. الذین والذین یک نزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب الیم. اونها که کنز میکنن، کنز همان گنج پارسی است که معرب شده است، عرب برده است و عاریت گرفته است و تبدیل به کنزش کرده است، گنج پارسی را. نقطه مقابل انفاق به کار برده میشه در قرآن، اینها و الذین یکنزون از ذهب و الفضه. انفاق به معنای جریان دادن مال، از رکود به در آوردن مال و به هر حال دست بردن درون مال و از سرمایه بیرون کشیدن و نقبی در این سرمایه زدن و به هر حال خالی کردن بعضن درون این سرمایه. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی به اینها میگن که هزینه کنید، حالا کجا هزینه کنید؟ این گفته شده کجا هزینه کنید، اینجا دیگه بنا نیست اون رو بگیم، اینجا اصل ماجرا رو داریم میگیم. انفقو، تازه انفاق کنید از چی؟ مما رزقكم الله، از آنی که از کسی پدرتون نیاوردید، از آنی که با خودتون از مادر متولد نکردید. مما رزقكم الله، از آنی که بنابر مقادیر الهی در این عالم قرار داده شده است و رزق الهی است در وجود و نصیب و روزی شما شده است. اگر احساس میکنید به فکرتون، به استعدادتون، به توانتون به کار بردید، فکر و استعدادتون هم رزق الهی است، با رزق خدا، رزق خدا رو تحصیل کردید، تمام اون ذره ذره اون رزق الله است. فکرتون، استعداد شما، توانایی شما، دانش شما، امکانات مادی، امکانات انسانی به تعبیر عام، منابع انسانی، منابع مادی، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام از آن اوست، از ملک خداوند، در ملک خداوند. و انفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا، میگویند کفار، للذین آمنوا، به اون کسانی که ایمان آوردند و این پیشنهاد رو بهشون میدند، انطعموا من لو یشاء الله اطعمه. اون کسانی که قبول ندارن این طرح ها را، میگویند آیا ما به کسی انفاق کنیم؟ به کسانی که اگر خدا میخواست به اونها میداد. به هر حال من خالقی دارم، اونم خالقی داره، خدا خواسته است این انسان این وضع را داشته باشه. اگر خداوند خودش میخواست امور اینها را اداره میکرد، من دلم بیشتر به فقرا جامعه میسوزد یا خداوند؟ خداوند که لطفش بیشتره به فقرا، اگر میخواست فلان کس را فقیر قرار نمیداد و اونم مثل ما میشد. پس بنابراین وقتی خدا دلش نمیسوزد برای اینها، اصخایی این تعبیر مسامحه است عرض میکنی با عضو نسبت به اصخایی تعالی، وقتی خدا دلسوزی برای اینها ندارد، بنده مخلوق دلسوزی داشته باشه؟ اگر خدا میخواد به اینها میداد. خداوند که بخل ندارد پس نخواد. پس این تقدیر الهی است که اینها این وضع داشته باشن، این اراده الهی است. انطعم من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین. شما مرخصید که این کارها رو میکنید، گمراهید، ول کنید، بذارید خدا هر چی خواست خودش به هر کس بده. ما چه به ما چه مسئولیتی دارد، ربطی دارد، دخلی دارد که ما چنین دلسوزی های نابجایی را داشته باشیم؟ خب این پیشنهاد گفته میشود و پاسخ هم میبینید که یه پاسخی است که شاید خیلی هم این پاسخ قریب از ذهن بعضی ها نباشد، شاید به هر حال اگر به زبان نیاورن بعضیا در دلشون این پاسخ هم باشه، بعضن قدیم و مزمزه بکنن گاهی در خاطرات شخصیشون این مثلا پاسخ رو فرض بفرمود. آنی که در اینجا وجود دارد به خدمت عزیزان عرض می‌کنیم در بررسی این آیه شریف این است که اساساً سروران معظم تکالیفی که در شرایع الهی وجود دارد، این هم ولو این که بعد اجتماعی هم داشته باشد، اما آثار فردیش اقواست. یعنی مسئله فرض به فرض متحول کننده وجود آدمی و مذکر انسان در هر بخش از زمان هست با اون شیوهی که در شرایع الهی قرار داده شده است. اگر صوم و روزه رو نگاه میکنید، آثار فردی که در شخص ایجاد میکند این هاست که بعد تسری به جامعه پیدا میکنه. بارها عرض کردم دقیقاً آمار منظم و دقیق پس از رمضان و پایان رمضان در اکثر کشورهای اسلامی و جهان اسلام جرائم به حداقل میرسد. طبق آمار ادارات جرم‌شناسی در اول ماه رمضان قبل از رمضان ماکسیموم و اوج میرسد. یعنی خود رمضان این اثر رو در شخص میگذارد که تسلی به جامعه پیدا میکنه. خود نماز اولین اثرش اثر شخصی است، بعد میاد اثر بیرونی میشه. اگر کسی مصلی باشد قاصد نیست، اگر کسی مصلی باشد سارق نیست، اگر کسی مصلی باشد حرام خور نیست. یعنی اینا بعد میاد دیگه میشه حدود اجتماعی، مقررات بشری، اینها میاد آثارش در جامعه منعکس و منقش میشود. در بعد مسائل مالی هم همینطور است. ممکنه این دید رو ما کمتر داشته باشیم حتی در تعیین وظایف بون، در مبحث انفاق که این مقدار پافشاری میشه به اصطلاح در شرع مقدس اسلام و در شرایع الهی سرمایه گذاری رو این کردن. حالا گذاشته از این که برحال در این شریعت ها خواستن که اون اختلافات فاحش و اونچنانی طبقاتی با وضع قوانین مالی چه به شکل الزامی چه غیر الزامی اون کاسته بشه. خواستن اینطور نشه که عرض میکردن به دوستان اخبار میگفت پیروز که برای 3 نفر فلان جای دنیا مثلا ثروتشون برابر است با 47 بودجه 47 کشور روی زمین مثلا. خب حالا دارندگی به برازندگی به قولون من به خدا اینطور نشه. شارع و انبیاء الهی اگر اومدن قانون وضع کردن برای این روزها بود که ببینن به هر حال 97% سرمایه فلان کشور باید دست 3% از مردمش باشه، خدا عاقبتون 97% رو به خیر کنه. انبیاء الهی اومدن که اینها رو این شکاف های فاحش رو با این قوانین، با بحث انفاق، با حقوق الزامی، با توصیه های غیر الزامی، اینها رو بکاهند و با کاستن این فشارها، حقده ها را، کینه ها را، نفارها را، این دستبندی ها را، این تبعیض های زشت ناروای غیر عادلانه و غیر انسانی را، آفتاب با آفتاب 40,000 کودک بر روی این کره زمین از گرسنگی بمیرند و عده‌ای از خوردن بترکند. آمدند انبیاء الهی با این قوانین اینا رو کم کنند. این تواصل بحث انفاق این نیست که تصدق بودی در راه خدا تنتون سالم باشد بده در رو نیست، بحث این نیست. انفاق تمام گستره تلاش های مالی رو در بر میگیرد، تمام حقوق بسیرا الزامی اون و غیر الزامی اون همه در قالب انفاق در قرآن کریم میاد و توصیه به انفاق و مما رزقناهم ينفقون عمومیت دارد و تعمیم دارد، اونقدر عمومیت دارد که بدون نماز نمیشه بررسیش کرد، نماز هم بدون اون نمیشه بررسی کرد این انفاق رو. این پیوستگی رو در قرآن پیدا میکنند. این یک نکته مهم اجتماعی است. اما همونی که عرض کردم محضران بارک عزیزان، این را هم توجه داشته باشید، اساساً به طور کلی خود این دعوت به انفاق اول به اعتقاد بنده سازندگی شخص، بعد میاد این عوارض اجتماعی و این پیامدهای مبارک و مثبت رو در جامعه میذارد. همونطور که نماز و عبادات این اثر رو اول دارن، خود انفاق هم اولین اثرش در وجود انسان است. انسانی که منفق است، عذرخواهی میکنه محضران بارک عزیزان، به تعبیر امیرالمومنین دیگه تکالب ندارد، تکالب نمی کند. نمیشه کلبهی مثل مربوطه همه ها علفا، مانند نامه مبارک امام به عثمان ابن حنیف انصاری، این بزرگ مرد وادی بصره و استاندار بصره. کلبهی مثل مربوطه همه ها علفا، نمیشه چارپای بسته به آخر، آخر میبیند آخر نمیبیند. انسان که منفق باشد یعنی این اون شهامت این رو داشته باشد که یه انسانی از دست رنج مجموعه عمر، از دست رنج 24 ساعت، از دست رنج سال تلاشش بکند، سعیش بکند، رنجش ببرد. خودش میداند بیدار خوابی چه کشیده است، خودش میداند چه خون دلی خورده است. این وابستگی انسانها به اموالشون عزیزان طبیعی است، قهری است، فطری است. چون یه انسانی فکر میکند که ما به ازای عمر من چی شده؟ حالا این غلط یا درست ارزی نداریم، یه نگاه میکنم دیگه همین خانه رو که میبینم به فرزندش میگه دیگه عمر ما همینه دیگه، ما این دستنج عمر ماست. البته خیلی ناجوره که خیلی
نابرادر و نامتعادل این که نتیجه یه عمر انسان یه خونه 250 متری باشه، 500 متری باشه، 1000 متری بر فرض باشه مثلا، یا بیش از این 100 برابر این، 1000 برابر این بفرمایید. این خیلی متاسفانه فکر پایین و کوتاهی است، اما این هست به شکل طبیعی. انسان ها میگن این ماحصل عمر ماست. چیزی که انسان ماحصل عمرش میداند دست برداشتن از اون، به این رو بدون هیچ به اصطلاح ما به ازال و ما عوضی در اختیار دیگران قرار بده، خدا میداند جهاد عظیم است. جهاد عظیم است. اینه که شما بارها میبینید در کلام الهی این تأکید رو این قضیه انفاق میشه. به لحاظ همینه که اگر کسی بتواند اون علقه درونی را بکسلد، همون که بند بکسلی، باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر، اثر اول در درون ایجاد میشه، اول طهارت روح در درون میاد با انفاق و اون شکوفایی به اصطلاح آزادگی، وارستگی و بیتعلقی در وجود انسان تمرین میشود، اونگاه بعد میاد در جامعه آثار و بقایای خودش رو باقی میگذارد. شما در اون آیه ای که مکرر شنیدید در بحث وجوب زکات، این زکات فقهی و صدقه قرآنی که اینو توضیحش دادم قبلا خدمت عزیزان، وقتی خداوند به پیغمبر دستور میدهد که یا رسول الله خذ من اموالهم صدقه، بگیر از مال اینها صدقه رو، این صدقه، این صدقه که شما میگید صندوق صدقات نیست، این یعنی زکات، همون زکات واجب، خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر از مالشون بگیر. بعد به دنبالش میگه که خذ من اموالهم صدقه، تو زکیهم و تو طهرهم، شما وقتی میگیری اینها رو چیکار میکنی یا رسول الله؟ تو زکیهم، رشدشون میدی و تو طهرهم. و خباثت ها، خودمحوری ها، خودخوری ها، کندن و گریز از انسان ها و درد جامعه و محرومیت ها را از اینها دور میکنی، پاکشون میکنی، اینها را انسانی ترشون میکنی. تو زکی هم و تو طهره هم، البته این کار مشکلی است، لذا صلی علیه، این نیاز با آن دارد که دعاشون کنی یا رسول الله، این نیاز با آن دارد که وقتی اینها این کار را انجام میدن تو زود برای اینها توفیق بخوای، زود دعا کنی، زود به اینها مرحمت خداوند سبحان را طلب کنی. و صلی علیه هم، چرا؟ ان صلاتک سکنان له، چون اینها الان یه حالت خاصی دارن وقتی این هزینه رو کردن، وقتی که تو رسول خدا به اینها دعا میکنی و اینها رو متوجه این قضیه میکنی، آرامش وجودشون رو در بر میگیره و میگن الحمدلله که موفق شدیم چنین کاری رو انجام دادیم. پس اگر خود این آیه رو بررسی کنید چند نکته خیلی مهم در آیه وجود دارن که این حدیث نفس آدمیان است و در وجود ما، و این رو در خود متون روایی هم دارد که اولین کسی که آمد محضر وجود مقدس نبی مکرم و به اصطلاح صدقه مالش یعنی زکات واجبش رو داد، ابن ابل اوفا بود. تا که اومد درهم حساب کرد پیش پیغمبر زکات مالش رو داد، تا پیغمبر گرفتن سرشون بلند کردن دست بالا، اللهم صل علی ابن ابل اوفا، خدایا تحیت و صلاتت را بر ابن ابل اوفا نثار بگردان. ابن ابل اوفا با خوشحالی برگشت، آرامش پیدا کرد، برگشت با دعای پیغمبر. پس و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، اثر اصلی و اولیه انفاق در وجود خدا آدمی است، اونگاه تسری به جامعه میکند. قال الذين، حالا ببین شبهه است، پاسخ اینها رو بررسی کنیم. قال الذين كفروا للذين امنوا، میگن کفار به اون کسانی که آیا ما اطعام کنیم اون کسی را اگر خدا میخواست، اگر مشیت الهی بود خب میشد، حالا نشده پس خدا نخواسته. عزیزان توجه دارید که خداوند سبحان دو اراده دارد، یه اموریست در خلقت و آفرینش که اینها طبق اراده الهی انجام میشه، چه شما بخواید چه شما نخواهید، هیچ نقشی هم نظر بنده و جناب عالی ندارد، از ما هم هرگز هیچ فرمی ندادن، پرخوی نظر خواهی هم نکردن، کجا بلرزد کجا نلرزد، 6 ریشتر باشد یا 7 ریشتر باشد، 5 ریشتر باشد یا بیشتر از 7 باشد، از هیچ چیز سوال هم نکردن، هر کجا خواست میلرزاند، از زلزله الارض زلزله ها خواهد شد. میاد الان این وضعیت که ما مملکت ما داریم از 28 استان 18 استان خوشحالی دارد، دست هیچی نظر خواهی نکردن، نسبت بودجه هم اطلاع ندارن چگونه پیش بینی کنید، و به هر حال این شیوه خاصی که میبینیم در خیلی از این پدیده های تکوینی و طبیعی الهی هیچ مدخلیتی ندارد، اراده خداوند کما هو به حق اجرا میشه. اینو میگن اراده تکوینی. اراده تکوینی و طبیعی خداوند سبحان تخلف ندارد، آنیست که حق میخواهد، همان که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، مطلب تمام است. اما خداوند سبحان یک کارهای دیگری را هم می‌خواهد، اینها مراد حق است، اراده خداوند به اون تعلق گرفته است، مشیت اوست، اما خواسته است که این انسان‌ها، این اعمال و این کارها به دست خود انسان‌ها انجام بشه. به اینها میگن مرادات تشریعی، اینها اراده تشریعی خداوند سبحانه است. از باری تعالی اینها رو خواسته، اما خواسته است که به دست خود انسان‌ها عمل بشه. و خود این هم اگر نمی بود اصلا بحث عبادت و طاعت و تمام اون مقاصدی که در خلقت انسان همه از بین می رفت. پاره خداوند سبحان و غذا رب و چه الله تعبد و الله ایه، اراده الهی این است که خودش عبادت بشه، ذات او عبادت شود و بس. این اراده خداست، غذای حتمی الهی است. اما این شده، هرچی بخواید ما معبود غیر خدا در طول تاریخ داشتیم و داریم، این چرا نیست؟ خداوند این اراده تخلف شده، این اراده چرا؟ چون این واگذار به مردم کرده است. خواسته است که انسانها بشناسن معبود را و سراغ معبود حقیقی روند، اعبد الله، بر دوش خود مردم و شناخت خود مردم است. بزا تخلف هم دارند، نوعاً تشریعیات همه این دارند، یعنی یه اموری است که اینها بر دوش خود مردم گذارده می شوند و تخلف. در این بابی که شما می گویید ان نطعم من لو یشاء الله اطعمه، نه، خدا خواسته است که شما اطعمه. خداوند سبحان ده الناس، مردم را به مردم واگذار فرمودن است، مردم را به مردم واگذاشته است که اینها با یکدیگر مرج بخورند، طبقات مختلف جامعه. اصلا زندگی همین است، با همین مراودات اجتماعی است که با رعیت حکومت مرج میخورد، حکومت با رعیت، رعیت با حکومت، پدر با فرزند، فرزند با پدر، زن با شوی، شوی با زن، معلم با شاگرد، شاگرد با استاد. اصلا دارن اینا دقیقا همین مراودات اجتماعی است که میشه اساسا سیر زندگی ما و میشه ابتلا و افتنا، افتتان الهی نسبت به انسانها و شخصیت انسانها و روشدن ماهیت ما و محج خوردن ما در زندگی و در وجود. همین ارتباط است، همین ارتباط فقرا و اغنیاست، همین ارتباط اغنیا و فقراست. صبر اینها در قبال اونها چیست؟ عطف و توجه اونها به اینها چیست؟ و سخط خداوند سبحان یا رضای خداوند چگونه بر اساس عمل کردشون به اینها تعلق میگیره؟ اینی که داریم در متون روایی عزیزان به شکل قوی و متقن هم داریم که اگر اغنیاء جامعه اسلامی به وظائف و آنی که خداوند به عنوان انفاق در کلامش معرفی کرده است عمل می کردن، ما بقیه علاوه چل عرض یک دونه فقیر تو جامعه اسلامی باقی نمی بود. اگر این انفاق آویزه ی گوش انسان ها می شود، اما خب نشده است. ان انتم الا فی ضلال مبین. حالا ریشه این چه نیشه، چرا اون تقوا گزیده نمیشه، چرا این انفاق عمل نمیشه، اینو در آیات بعدی خداوند سبحان مطرح میکند که انشاءالله توفیق اون باشد. محضر مبارک سروران معظم در گفتگوی بعد و نوبت آینده به آیات بعدی خواهیم پرداخت. خداوند سبحان ما رو در همه زمینه ها به وظائفمون آگاه و عامل بگرداند، توفیق حرکت کردن و مشی در صراط مستقیم قرآنی بر ما و بر جمیع به هر حال عزیزان و سروران معظم عطا بفرماید. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و اطاعت کوتاه نگرداند.